بیشتر و دقیق تر.
بله.
من تو رو فرمون که اهل سیاست نبوده بیشتر اهل علم. خیلی استفاده کردم.
زیاده که ما پر
خب خیلی ممنونم از استاد محترم جناب آقای دکتر داوری و همطور حضار گرامی که در جلسه حضور دارن، از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه خانم دکتر معید حکمت از پژوهشکده مطالعات اجتماعی، آقای دکتر محمدی، آقای دکتر مصلح و جناب آقای دکتر وکیلی از پژوهشکده علوم سیاسی نظری پردازی سیاسی، از پژوهشکده تاریخ آقای محمدی، آقای شیرینکام، آقای دکتر حسنی فر که تشریف بردن، استاد سیاهپوش که حضور دارن در جلسه، جناب آقای دکتر حسینی، جناب آقای دکتر ذوالفقاری، دوستان دیگه‌ای که از رسانه‌ها هستن، خسته نباشید. واقعی قضیه اینه که ما برنامه ریزمون اینطور بود که هر استادی 20 دقیقه صحبت کنه و بعد یه پنل پرش و پاسخ باشه. دیگه امروز ظاهراً به جهت هم کسالت آقای دکتر رحمانیان و هم اینکه آقای دکتر مصباحیان هم فرمودن میخوان در موضوع آقای دکتر داور نکاتشون بیان کنن، اون چیزی که ایدئال بود محقق نشد. بنده شخصاً عذرخواهی میکنم چون میزبان همه دوستان هستم. عملاً هم با تأخیر شروع کردم. آقای دکتر اگر نکته‌ای هست به عنوان جمع‌بندی می‌خواید بفرمایید تا در واقع نقد و نظر دوستان رو داشته، هر طور شما سلام می‌دید،
چون
شما دعوت شدید و زحمت کشیدید مطالعه کردید. اگر فکر می‌کنید نکته‌ای مانده که اون نکته اساسی
بسیار نکاتی که مونده رو همین.
حالا چون آقای دکتر اشاره کردن، من خب خدمت آقای دکتر داوری نمی‌تونستم نرز بابت اینکه مثلا بترسم مصاحبت نکنم، از باب ادب اینکه ما از آقای دکتر داوری و استادای دیگه سعی کردیم حالا فلسفه رو یاد بگیریم، اینکه چقدر یاد گرفتیم بحث بعدیه. هم آقای دکتر داوری هم آقای دکتر مصباحیان اشاره کردند و شاید جمع‌بندی بحثام این بود که به هر حال مواجهه صورت نگرفته یا مواجهه جدی نبوده. خب حداقل اینه که من خودم یه علامت سوال میذارم جلوی دو تا ارائه که تا الان داشتم و مثلا عنوانش همین بوده در همین پژوهشگاه و ارائه منم مبتنی بر مطالعه فروغی بوده به ویژه سیر حکمت، و فکر میکنم که اگر مواجهه را خیلی خیلی جدی معنا کنیم، هیچ کس مواجهه پیدا نکرده با مدرنیته. یعنی مثل تعریف فلسفه است که اونقدر بعضی وقتا میشه سخت گیرانه تعریف کرد که مصداق فیلسوف خود حضرت حق باشه، یکی شبیه و نزدیک عقل دهمی یازدهمی. ولی یه وقت مواجهه رو ما براش سطوح مختلفی قائل هستیم. من فکر میکنم کمان که منتشر کردم، یعنی فکر میکنم فقط ذهنی نیست، مقاله یه که منتشر کردم تحت عنوان فروغی و تاریخ نگاری سیر حکمت در اروپا و رفتم در محضر متن، چون از استاد شما گادامر آموختیم که اینجاها باید به متن گوش داد. آقای دکتر مصباحیان، همون جایی که فروغی میگه که من در مقام رد و نقد و تطبیق نیستم، من توی همین نشستی که آقای دکتر مصلح تشریف داشتن یادشونه، از خود سیر حکمت آوردیم مواردی را که هم در مقام نقد هم در مقام رد و 19 مورد تطبیق میده با فلاسفه مسلمان. و من فکر میکنم اگر به مقدمه همون فن سمای طبیعی که از ابن سینا ترجمه کرده، خب این رو جلسات داشته با مرحوم فاضل تونی فروغی و ابن سینا ترجمه کرد، در مقدمه اون کتاب که در جلد فکر کنم دوم مجموع مقالاتش که شما اشاره کردید، اتفاقا به ضرورت احیا و بازخوانی سنت فلسفی ما از منظر مسائل فلسفه جدید اشاره میکنه. مثالش هم بحث حرکت و فیزیک جدید اتفاقا. و خود فروغی در سیر حکمت، کمان که من میگم پله پله باش اومدم و اونجا تو اون نشست یه ادعای دانشجویی کردم که اولین و آخرین تاریخ فلسفه‌ایه که به زبان فارسی نوشته شده و به روسترین تاریخ فلسفه است، چون موقعی که داره ویلیام جیمز را می‌نویسه تو جلد 3320 میگه امروز در مطبوعات اروپا خوندم که ویلیام جیمز هم درگذشت. ما هنوزم که هنوز در آکادمی خودمون در گروه فلسفه دانشگاه تهران به عنوان سرآمد گروه های فلسفه، یادتونه آقای دکتر شما زمانی که اومدید ما تازه مباحث معاصر را میشنیدیم و بعضی از اساتید دیگه، تا چند دهه پیش حتی تا چند سال پیش از کانت و هگل جلوتر نمی اومد مباحث. یعنی الان اگر ببینید فلسفه معاصر ما در دپارتمان غیر فلسفه داره دنبال میشه، در دپارتمان علوم اجتماعی ادبیات، نشان به آن نشان که هنوزم مترجمای حرفه‌ای ما تو فلسفه غیر فیلسوفانه. و این مواجهه رو اگر براش سطوح و مراتب قائل بشیم، همون تفکیک مدرنیسم و مدرنیزاسیون و مدرنیته اتفاقا خوبه. به نظر میرسه فروغی، من اونجا هم عرض کردم و نشون دادم و میشه این را بحث کرد در محضر استادای مثل حضرت عالی یاد بگیریم، فروغی شاید به مبانی پروژه تجدد خودش خودآگاهی نداره، اما مقاصدش کاملا آگاهانه است. یه مکاتبه داره هگل با یکی از معاصران خودش به نام ووس که مترجم هومر هست به زبان آلمانی. این رو من از استادمون آقای دکتر مشتهدی در کتاب هگلش آموختم، بعد در خود مکاتباتم آوردم و در پژوهشم آوردم. هگل میگه همونطور که شما به زبان آلمانی آمدید و هومر یاد دادید، من میخوام به فلسفه زبان آلمانی یاد بدم. فروغی خودآگاه و کاملا مشخص در عباراتش، من عباراتی ازش میتونم بیارم اینجا هم آوردم، تلاش میکنه به زبان فارسی فلسفه بیاموزه. و مگر این کم مواجهه‌ایه؟ یعنی ما اگر مواجهه رو به این معنا بگیریم که الان در کنار هابرماس و گادامر اسمی هم از فروغی برده بشه، خب طبیعیه که نیست. ولی این فرهنگ همون فرهنگیه که زمانی در اواخر قرون وسطا اشاره میکردن به ابن سینا و غزالی به عنوان کسانی که مدرنوس هستن. یعنی اتفاقا اونا به اینا میگفتن مدرنوس و بالاخره در یک بست تاریخی این اتفاق افتاده. من اجازه بدید دوباره اون حرفی رو که زدم و تو اون نشست شاید بعضی از دوستانم به من تذکر دادن، ولی خب فقط تذکر دادن، به من دلیل برای من دلیل نیاوردن. من فکر میکنم سیر حکمت رو نخوندیم هنوز. یعنی ما سیر حکمت رو به مقدمهش و متنش و ظاهر الفاظ فروغی نباید اکتفا کنیم. به تعبیر دریدا فکر کنم سر کلاس از خود شما یاد گرفتیم اون سطور در واقع سفید فروغی هم، اون سطوری که یا در واقع بین سطور متن سیر حکمت هم قاعدتا باید دیده بشه. خود فروغی صریحا میگه من در تفننم، در مواقع تفنن و فراغتم سیر حکمت رو نوشتم. و مگر غیر از اینه که ارسطو در کتاب سیاست میگفت که بنیادگذاری تمدن در فراغت صورت میگیره. یعنی ما یه جاهایی نباید ببینیم که خود مؤلف چی میگه. مؤلف داره در اون بافت و کانتکس زمانی فرنگی خودش این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. یعنی ساختار فرهنگی سیاسی ما شاید اختزا میکنه مواجهه با غرب رو. من فکر میکنم فقط اگر همین تمثیلی که فروغی از دکارت میاره در کتاب اصول فلسفه که میگه که ما درخت فلسفهی داریم که ریشه هاش ما بعد از طبیعه است، تنش طبیعیاته و شاخه هاش طب و مکانیک و اخلاقه و میگه اخلاق مهمتره و منظورش هم از اخلاق علوم انسانیه، فکر میکنم به وسع خودش این مواجهه را شکل داده. آیندگان مسیر فروغی را در واقع راه فروغی را دنبال نکردن. حالا این میتونه ملاحظات ایدئولوژیک و سیاسی باشه. هنوزم که هنوزه سیر حکمت اولین و آخرین متن فارسی در واقع متن فلسفه اروپایی. اگر حضار گرامی هم نکته ای دارن، البته ناظر به صحبت های آقای دکتر مصباحیان، ما به ترتیب همه نکات را میشنویم. آقای دکتر من چون خودتون به من یاد دادید که نقد کنم راحت خدمتتون.
خیلی
چیزا ملاحظات دانشی. آقای دکتر مصباحیان ما چون کلاسشون هم من فکر کنم بیش از 12 واحد را خدمت ایشون درس خوندم، ایشان واقعا یک منش آزادمنشانه ای داشتن. اینو از باب خدای نکرده تملقم نمیگم، چون به من این را یاد دادید سعی کردم درسم را خدمت شما یه جورای بازگویی کنم در سالن. آقای دکتر محمدی بفرمایید. میکروفون اگر بله تشریف بیارید، چون میکروفون سیار نمیدونم دوستان. آقای دکتر بفرمایید، هر جایی که راحت هست بفرمایید. آقای دکتر محمدی استاد جامعه شناسی هستند و عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم، خیلی استفاده کردم از حضورتون و معلومه که احاطه دارید، به صحبت کردید، واقعا استفاده کردم و لذت بردم. یکی دو تا نکته. اول این که فروغی و افراد امثال اون دغدغه‌شون نقد نبوده ولی انتقال اون مدرنیسم به ایران بوده، این دغدغه همه ما هست. و من فکر میکنم این به یه نوعی دغدغه خود شما هم هست. میگی که چرا ایرانی ها همش به فکر اینن که چجوری ما مثل غربی ها رفتار کنیم، ولی خودتون میگی ما میگیم ما باز مثل غربی ها رفتار کنیم، بیایم نقد بکنیم. اون نقدی که اون سنت نقدی که در اروپا هست میگه که ما اون باشیم. میگه فقط ماشین آوردن مهم نیست، نقدم باز بیاریم تو کار. یکمی که من همون که آقای دوستمون آقای دکتر شجاعی فرمودن در اون محتوا صحبت کنیم، این چیزایی که من می نویسم در زبان خاطرات اونها که مثل آقای منتظم دوله، نمیدونم اسمش رو شنیدید یا نه، این زمان هم رضا شاه دیدن هم قبل از رضا شاه دیدن، این توصیف هایی که میکنن آدم حیرت میکنه. میگه من اونجا بودم چیکار میکردم؟ هممون اونجا بودیم، همه افراد تیپ ما همه طرفدار سرتاپا قرص، طرفدار رضا شاه میشدیم. چه بساطی بود اون موقع، چه عقب موندگی بود، چه بی فرهنگی و بی بهداشتی و همه اینها بود. اینو تو کانتکست ببینیم قشنگ میفهمیم که چرا همه اونها دغدغه‌ش اینه بود که دارن مدرنیزاسیون غربی رو بگیریم و چیز نمی‌کنیم. و من برای خاطر یادآوری اینه که بنده خودم هم از اونها هستم. من در جامعه شناسی هر کسی که ادعا میکنه که نمیدم نظریه پردازی میکنه و حرفای گنده گنده میزنه، من مخالفت میکنم. میگم مثلا ما همچنان که اهل این کارا نیستیم، ما خیلی خوب باشیم یه متفکری هستیم که غرب درس خوندیم، میتونیم اونو خوب از اون خوب اینجا به عنوان ابزار استفاده کنیم، یه چیزی راجع به ایران بگیم، ولی بیایم چیز کنیم نظریه پردازی هم حرفی نداریم از اون.